بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آرزوی توفیق براتون داریم، دعاگوتون هم هستیم، التماس دعا داریم. ادامه بحث ما در برنامه های گذشته احکام خرید و فروش بود، سراغ بانک ها رفتیم، یه سری احکام مربوط به بانک ها رو عرض کردیم، یه چند مسئله در باب خرید و فروش هست عرض میکنیم و به خواست خداوند در برنامه آینده میریم سراغ یک بحث جدید، اونم اختیار فسخ در معاملات هست که بحث مفصلی است تقریبا و بسیار هم مفیده. سوال اول این که این است که حیوان زنده رو میشه بفروشیم؟ یعنی وزن کنن بفروشن یا حتما باید ذبح بشه گوشتش رو بفروشن؟ جواب این است که اشکالی نداره، الان هم متداول هست، گاهی گوشت میفروشن گاهی حیوان زنده رو وزن کنن میفروشن. اشکالی که بعضی ها دارن میگن که خب آقا این حیوان زنده گوش که نیست، گوش هست، استخوان هست، علفی که خورده مثلا هست، اینا که یه قیمت که نیست. بازم مانعی نداره اگر متعارف هست که امروز متعارفه، مجموع اینها رو حیوان زنده رو به این مبلغ میفروشن، ذبح شده حالا گوشتش به یه مبلغی، دنبش مثلا به یه مبلغی دیگه، کله پاچش به یه مبلغی دیگه جداگانه میفروشن، اما مجموعه رو حیوان زنده رو بفروشن مانعی نداره. یه مسئله دیگه در مورد تأخیر در پرداخت قیمت هست که خیلی سوال میشه، میگن که اگر کسی کالایی رو فروخت، منزلی رو فروخت، مغازه‌ای رو فروخت و هنوز تمام قیمت پرداخت نشده، ارزش این منزل یا مغازه یا کالا خیلی بالا رفت. به عنوان مثال کسی قطع زمین رو فروخته، خانه رو فروخته به یک مبلغی مثلا 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون، بعد از چند وقتی هنوز تمام قیمتش هم پرداخت نشده است، یه خیابونی اون نزدیکه ها کشیدن یا کلن مثلا قیمت ها بالا رفت و این قیمت چندین برابر شد، آیا این معامله صحیح است؟ جواب این است که بله، اگر معامله صحیح شرعی واقع شده باشد، این ارتفاع قیمت و گران شدن به نفع خریدار شده است، تمام دیگه. خب حالا یه سوالی دیگه، اگر شخص قیمت رو نپرداخت، تأخیر کرد و قیمت این زمین بالا رفته است، حالا طرف میخواد همون مبلغ قدیم رو، مثلا الان مثال میزنم، زمین رو فروختن 10 میلیون تومان، 8 میلیونش پرداخته، 2 میلیون باقی مونده است، الان زمین گران شد، 10 میلیون شد 20 میلیون، 30 میلیون الان این زمین میارزد، در حالی که این بنده خدا 10 میلیون خریده، 2 میلیون دیگه هم باقی مونده است، آیا همین 2 میلیون بده تمام؟ اگه سر موعد بپردازد بله، اما اگر تأخیر کرد آیا فروشنده میتونه قیمت رو بالا ببرد؟ جوابش این است که نه، رو همون معامله قبلی که انجام شده است نمیتونه قیمت رو بالا ببرد، میتونه معامله رو فسخ کند که انشاءالله در بحث آینده میگیم، ولی این تأخیر ثمن داشته، تأخیر پرداخت ثمن یا تخلف شرط، اگه شرطی در بین بوده است، ایشون تأخیر کرده نپرداخته است، فروشنده میتونه معامله قبلی رو فسخ کنه، بگه آقا معامله فسخ، چرا؟ چون شما قیمت رو سر موعد نپرداختید، چکتون پاس نشد، معامله فسخ، شما میخواد زمین بخرید به قیمت الان، این اشکالی نداره. اما اگر همینجوری بگه آقا جون مثلا حالا ما گرونتر، فرضاً شما 2 میلیون بدهکار بودی، الان زمین گرون شده است، شما 5 میلیون بده، نه این صحیح نیست، باید معامله قبلی فسخ بشود، این معامله جدید. مسئله بعدی واقعولی در معامله هست، گاهی وقتا گذشته میشه در مبایعه نامه نوشته میشود که بله مثلا زمین یا خانه فروخته شد یا مغازه به این مبلغ، گاهی هم تعبیر نوشته میشه با اسقاط کافی خیارات، که حالا این رو بعدا زیاد توضیح میدیم که توجه داشته باشید، این رو اگه امضا میکنید توجه به معناش هم داشته باشید. اما گاهی نوشته میشه که اگر فرزن یک طرف پشیمان شد و خواست معامله رو فسخ کند، باید این مبلغ بپردازد، 1 میلیون، 2 میلیون بپردازد. آقا 4 روز 5 روز گذشته است، فروشنده یا خریدار پشیمان شد، میان میگه نه آقا من میخوام معامله رو فسخ کنم. خب در عرض 4-5 روز باید 2 میلیون بپردازه. آیا برای طرف مقابل این 2 میلیون حلال است یا نه؟ دو اینکه این بنده خدا این 2 میلیون رو باید بپردازد یا نه؟ در این فرضی که هنگام معامله با توجه این شرط رو گذاشته باشن بله، که حالا بعدا توضیح میدیم شرطی اگر مخالف شرط نباشد، یعنی مخالف احکام شرعی نباشد، مخالف مقتضای قرارداد و عقد هم نباشد، اشکال ندارد. و این هم همین گونه است دیگه، مقدار متعارفی است گذاشتن برای واقولی، و واقولی به این معنی که اگه کسی خواست معامله رو فسخ کنه و ایشون هم فسخ کرده باید این مبلغ رو بپردازد. خب تا لحظاتی دیگه به خواست خداوند در خدمت شما هستیم با سوالایی که مطرح فرمودید. و اما سوال ها، اولین سوال نوشتن با عرض سلام، آیا کسی که خدا او را رها کرده باشد دیگر امید به بخشش او هست؟ من با این وضعیت سقوط کردم، وظیفه هم چیست؟ مرا راهنمایی کنید. ما پیشترم گفتیم هیچگاه نباید از رحمت خدا ناامید شد. در بحث گناهان کبیره یادتون هست اگر بیننده برنامه بودید، گفتیم یکی از گناهان کبیره مایوس شدن از رحمت الهی است. امن من مکر الله و یأس من روح الله، هر دو گناهی کبیره است. یعنی کسی خودش رو در امان بداند که من دیگه اهل بهشتم، من مکه رفتم، من نمیدونم هیئت اداره میکنم، من برای امام حسین چقدر کار کردم، من چند بار کربلا رفتم. نه، هیچ کس تضمینی نیست. امن من مکر الله، خودش رو در امنیت بداند که نه من حتما بهش میروم، این گناهی کبیره است. یأس من روح الله هم جز گناهان کبیره است، یعنی کسی مایوس باشد از رحمت، من دیگه بخشیده نمیشم با این همه گناه، حتما میرم بهش، دیگه فایده نداره، دیگه هم نماز نخونه ول کنه، گناهی کبیره از خودش. نه، ناامید نباشید، امیدوار باشید، برگردید نقطه آغاز شروع کنید، گذشته ها رو جبران کنید، خداوند میبخشه. سوال بعدی حالا یه کمی خنده داره، وسیله های اومده برقی برای کشتن مگس ها که مگس رو میسوزونه، آیا اشکالی داره یا نداره؟ ببرمایید چه باید کرد؟ نه، اشکالی نداره، بله در این حد، گرچه نسبت بعضی از حیوانات داریم نهی شده است که نسوزانید، آتش نزنید اونها رو. حالا مگس هم اگر طریق دیگه ای بشه، چون که کشتن حیوانات موزی اونایی که اذیت میکنن اشکالی نداره، مثل زنبور، مثل مگس که میکروب هم داره و اینها، حالا به این وسیله هم مانعی نداره، حالا کسی بتونه نسوزونه بهتره. سلام، پدرم هر چی داراییش بوده به من و برادرم داده است، آیا برای پدرم لازم است که وصیت داشته باشد؟ وصیتم با سین نوشتن، وصیت با ساده. خب نگاه کنید، وصیت تنها وصیت مالی نیست، اونی که توصیه شده است که حتما وصیت نامه داشته باشید، لا ينبغي للمرء المسلم ان يبيت الا ووصيته تحت وسادته، روایت هست که اساس سزاوار نیست مؤمن بخوابد مگر اینکه وصیت نامش زیر بالش و متکاش باشد. فقط وصیت مالی نیست که، ممکنه نماز قضا داره، روزه قضا داره، یه توصیه های دیگه ای داره میخواد براش انجام بدن، مظالم عباد، خمس، زکات، امثال اینها، که حالا نسبت به تقسیم اموال نیست اینها، اما اون چیزی که اینجا نوشتید فقط تقسیم امواله. اگر داراییش رو به شما بخشیده باشد، واقعا تحویلم داده باشه ها، و خودش هیچی نداشته باشد، حالا یه لباس تنی داره که همون به ورثه میرسه، به کل ورثه. اما وصیت ممکنه نسبت به امور دیگه باشد. بله، سوال کردن بفرمایید وقتی مرجع همه فتاوا قرآن کریم می باشد، چرا اینقدر اختلاف نظر بین مراجع محترم وجود دارد؟ لطفاً ساده و روان پاسخ بدهید. اتفاقاً ما سعیمون بر این است، هم احکام رو سعیمون بر این است ساده و روان بگیم، هم سوالا رو ساده و روان جواب بدیم. اگر هم دقت کرده باشید، من معمولاً سعی میکنم از این اصطلاحات فنی حوزوی و فقهی به کار نبرم، گرچه کار سختی هم هست، چون ما هر روز سر و کارمون با این اصطلاحاته و اون گونه که با به هر حال دوستان اهل علم و حوزوی حرف میزنیم اگه بخوام در این مسائل فقهی حرف بزنیم خیلی راحت‌تره تا اینجوری بخوام ساده حرف بزنیم، ولی بنامون بر اینه که اصطلاحات خیلی به کار نبریم، همه انشاءالله مسائل شریع رو متوجه بشن، یاد بگیرن و عمل کنن. ساده خدمتتون عرض میکنیم، منبع و مرجع همه احکام شرعی تنها قرآن نیست، قرآن اولین منبع و مهمترین آنهاست، ولی بسیاری از احکام شرعی از روایات به دست میاد و قرآن و سنت در کنار هم هست، اونم باز جز منابع هست. من حالا از شما بپرسم، شما در تشهد چی میخونید؟ نماز ظهر چند رکعت میخونید؟ تو قرآن نیست، نه از روایات اخذ میشود. تفاوت فتاوا هم زیاد نیست، همین مقداری که هست به خاطر نظر علمی و تخصصی و کارشناسی هست که انشاءالله آینده بیشتر توضیح میدیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خلاصه این برنامه، در این برنامه به برخی دیگر از احکام خرید و فروش اشاره کردیم. 1. فروش حیوان زنده جایز است. 2. اگر کسی کالایی را فروخت و قبل از اینکه تمام قیمت را از مشتری دریافت کند ارزش کالا چندین برابر شود، این معامله صحیح است و بار رفتن قیمت که طبعا به نفع خریدار است معامله را خدشه‌دار نمی کند. اما اگر خریدار در پرداخت قیمت کوتاهی کند و آن را به تأخیر اندازد و در این فاصله ارزش کالا چند برابر شود، فروشنده گرچه نمی تواند پول بیشتری از خریدار بگیرد، اما می تواند اصل معامله را فسخ و باطل کند. 3. اگر هنگام معامله شرط شود که هر یک از طرفین در صورت پشیمانی از خرید یا فروش مجبور باشد مبلغی را به طرف دیگر بدهد، این شرط اشکالی ندارد و فردی که می خواهد معامله را فسخ کند باید مبلغ مورد نظر را به طرف دیگر بدهد. در برنامه بعد موارد حق فسخ معامله را آغاز خواهیم کرد.